7 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسر هستم. یک ساعت با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل و استراحت، یک شنبه 15 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 5 روز از ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کرده. دوستان، اگر در سفر هستید و با خانواده برای استراحت و تفریح به سواحل زیبای خزر رفتید و در اونجا به صدای رادیو فردا گوش میکنید، احتیاط رو از دست ندید. به هنگام شنا در دریا مراقب فرزندان خود باشید. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه 13 تن در دریای مازندران غرق شدند و 450 تن توسط ناجیان غریق نجات یافتند. از همینجا درود می‌فرستیم به ماموران ناجیان غریق که مراقب سلامت خانواده‌ها هستند، آن هم در کنار دریا. اجازه بدید بریم سراغ خبرها. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش.
سلام جان، خسته نباشی. من هم اجازه بدید خدمت شنوندگان رادیو فردا سلامی داشته باشم. در رابطه با خبرها، اینکه ایران اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بی اساس خونده، یک نامه به رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین مجلس شورای اسلامی تخلف قانونی رئیس جمهور آقای محمود احمدی‌نژاد رو به اون ابلاغ کرده، و چند خبر هم راجع به تحولات در منطقه خاورمیانه.
آماده هستیم تا گوش کنید رضا.
ممنون. شب بخیر. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را بی اساس خواند. آقای سلطانیه گفت در صورت عمل کردن مدیر کل آژانس به تعهداتش، ایران آمادگی دارد به ابهامات آژانس پاسخ گوید. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که رسانه‌ها روز 3 خرداد به پیش‌نویس آن دست یافتند، در اشاره به فعالیت‌های اتمی ایران نوشته بودند که نشانه‌هایی هست که ممکن است بعضی از این فعالیت‌های ایران بعد از سال 2004 میلادی ادامه یافته باشد. سازمان انرژی اتمی ایران اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نادرست خوانده و از آژانس خواسته بود رفتار خود را تصحیح کند. مجلس شورای اسلامی آنچه که نامه تخلف قانونی رئیس جمهوری توصیف شده را به او ابلاغ کرد. محمد حسن ابوترابی، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت که دولت در روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان تخلف قانونی داشته و این نامه به همین موضوع مربوط می شود. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارت ورزش و جوانان از مصوبات مجلس است که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته، اما رئیس جمهوری در معرفی وزیر ورزش و جوانان تأخیر کرده است. وبسایت جرس گزارش می‌دهد که وکلای پرونده سعید ملکپور از لغو حکم اعدام موکلانش خبر دادند. بنابر این گزارش، محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با وبسایت جرس گفته که دیوان عالی کشور بسیاری از ایراداتی که در پرونده سعید ملکپور بوده را پذیرفته و حکم اعدام او را نقض کرده است. سعید ملکپور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که در مهر ماه 1387 در تهران دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی زبانان متهم شده بود. او در دادگاه انقلاب به تهران به اعدام محکوم شده بود.
دیگه فکر میکنم که زمان رو باید به من پس بدی. میکروفون بر میگرده در بخشهای بعدی خبری که البته مفصلتر با شنوندگان عزیز در مورد بقیه خبرها گفتگو خواهی کرد. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، یمن همچنان نارام است، اما علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور برای درمان به عربستان سعودی رفته است. تحولات یمن در گزارشی از همکارم ایدیا جزائری، گزارشگر ما در بیروت. بر اساس تازه‌ترین خبرها، روز یکشنبه صدها تظاهرکننده از سوریه و مناطق فلسطینی به مرزهای بلندی‌های جولان رفتند و تیراندازی‌های صورت گرفت. آخرین تحولات در گزارشی از همکارم کیان معنوی. و ما تیراندازی مرزبانان اسرائیلی به سوی صدها فلسطینی معترض، گزارشی از همکارم میرعلی حسینی و گفتگوی او با یک کارشناس. و تعطیلات شما شنوندگان گرامی کنار آبهای دریای خزر و مراقبت از فرزندانتان. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا در نیمه دوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی مورد عمل جراحی قرار گرفت تا ترکش هایی که در نزدیکی قلب او جای گرفته بودند بیرون آورده شوند. این در حالی است که برخی گمان زنی ها از خروج بی‌بازگشت او از یمن حکایت می کنند، مسئله ای که مقام های دولتی این کشوران را رد کردند. اجازه بدید به گزارش همکارم ایلیا جزائری گوش کنیم تا جزئیات بیشتری رو درباره یمن بدانیم.
بنابر گزارش ها، رئیس جمهور یمن بعد از ظهر یکشنبه تحت عمل جراحی سینه قرار گرفت. گفته می شود او از ناحیه سینه و گردن زخمی شده است. پس از دو روز گمان زنی درباره محل حضور علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و میزان جراحت‌هایی که در اثر حمله خمپاره‌ای به مسجد کاخ ریاست جمهوری این کشور برداشته، سرانجام پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد صالح به همراه شماری دیگر از مسئولان و شهروندان آسیب دیده در این حادثه بامداد یکشنبه برای انجام عمل جراحی به این کشور منتقل شد. منابع دولتی یمن اعلام کردند که حمله خمپاره‌ای به مسجد النهدین واقع در کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه 11 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. شنبه انتقال 5 تن از مسئولان بلندپایه یمنی که در این حادثه زخمی شده بودند برای معالجه به عربستان سعودی اعلام شده بود. اما اعلام خروج علی عبدالله صالح از یمن آغازگر گمانه‌زنی‌های جدیدی در خصوص آینده این کشور شد، به ویژه اینکه عبدالرضا منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن که طبق قانون اساسی همینک مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفته با سفیر آمریکا در صنعا دیدار و گفتگو کرد. او همچنین با اعضای خانواده صالح که از مسئولان امنیتی هستند تشکیل جلسه داد. برخی خبرها حاکی از آن است که این دیدارها برای بررسی انتقال قدرت در یمن است. اما منابع دولتی یمن از جمله خود منصور الهادی این خبر را رد کردند. با اعلام خروج صالح از یمن، معترضان در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور به شادی و پایکوبی پرداختند. منابع معترضان خروج صالح را نهایی می‌دانند. ناصر الحواری عضو ائتلاف جوانان انقلاب یمن در این باره می‌گوید: اما مقام های دولتی یمن این فرضیه را رد می کنند. یاسر الیمانی عضو ارشد در حزب کنگره ملی حاکم یمن می گوید: در سایه ابهام در خصوص آینده یمن، هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری را نپذیرفته است، در حالی که صالح در پیام صوتی خود خانواده الاحمر که در هفته اخیر با نیروهای دولتی به شکل مسلحانه درگیر بود را متهم به انجام این حمله کرده است، ارتش یمن انگشت اتهام را به سوی سازمان القاعده نشانه رفت. خانواده الاحمر هر گونه دست داشتن خود در این حادثه را رد می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بر اساس تازه ترین خبرها روز یک شنبه صدها تظاهر کننده که بنابرای گزارش های زد و نقیز از سوریه و مناطق فلسطینی به مرزهای بلندی های جولان با اسرائیل آمده بودند و قصد بریدن سیم های خاردار مرزی با اسرائیل را داشتند، با آتش سربازان اسرائیلی روبرو شدند. در همین حال گزارش ها حاکی است پیشنهاد فرانسه درباره برگزاری یک کنفرانس صلح در پاریس با واکنش های گوناگونی از سوی رهبران اسرائیل و فلسطینی ها روبرو شده است. گزارشی رو میشنویم از کیان معنوی.
نارامی های مناطق مرزی با اسرائیل روز یک شنبه در حالی روی میدهد که هزاران سرباز اسرائیلی در سال روز شکست عرب از اسرائیل در جریان جنگ های موسوم به شش روزه در سال 1967 در نقاط مرزی با لبنان، سوریه و کرانه باختری رود اردن در حال آماده باش کامل به سر می بردند. بنابر گزارش ها، صدها از بامداد یک شنبه با دست داشتن پرچم های گوناگون در پشت سیم های خاردار راهپیمایی و تظاهرات کردند و هنگامی که قصد پاره کردن سیم های خاردار را داشتند با تیراندازی سربازان اسرائیلی روبرو شدند. هرچند خبرگزاری آلمان از قول یک سخنگوی ارتش اسرائیل ظهر یک شنبه خبر داد که هنوز گزارشی در ارتباط با تلفات احتمالی داده نشده است، اما بعداً خبرگزاری فرانسه با استناد به گزارش تلویزیون دولتی سوریه گفت 4 تا 6 نفر در اثر آتش سربازان اسرائیلی کشته و 9 تا 15 نفر نیز مجروح شدند. برخی دیگر از منابع سوریه تعداد زخمی ها را 10 نفر اعلام کردند. به گفته یه تلویزیون سوریه، جوانان تظاهر کننده که از ملیت آنها نامی برده نشده با دادن شعار و پرتاب سنگ به سوی سربازان اسرائیلی در بلندی های جولان تلاش کردند با پاره کردن سیم های خاردار به آن سوی سیم ها بروند. در همین حال یک عکاس خبری خبرگزاری فرانسه نیز در بخش اسرائیلی مرز خبر داد که شماری نیز از سوی نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. با این همه مرزهای سوریه، لبنان، نوار غزه و کرانه باختری رود اردن بامداد روز یکشنبه آرام بود. بنابر گزارش ها جنبش حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد روز یکشنبه صدها تظاهرکننده عرب فلسطینی را از دو گذرگاه حساس مرزی اسرائیل دور نگاه داشت. یاد روز شکست عرب از اسرائیل در جنگ‌های شش روزه از سوی عرب روز نکسه یا روز شکست خوانده می‌شود. درست 3 هفته پیش روز 15 ماه می نیز در سالروز اعلام موجودیت کشور اسرائیل در سال 1948 که از سوی عرب روز نکبت نامیده می‌شود، 12 نفر از فلسطینی‌ها در جریان تظاهرات و راهپیمایی کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. در آن روز هزاران پناهنده فلسطینی در لبنان و سوریه در اقدامی غیر منتظره تلاش کردند وارد خاک اسرائیل در نقاط مورد منازعه شوند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه به فرانسه اطلاع داد که آماده است در کنفرانس صلح پاریس شرکت کند، مشروط بر اینکه اسرائیل بپذیرد گفتگوها بر پایه مرزهای پیش از 1967 باشد. به گفته نمیر حمد، مشاور سیاسی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به آلن جوپه وزیر خارجه فرانسه گفته است که حاضر است در کنفرانس پیشنهادی پاریس تا قبل از ماه جولای شرکت کند. جوپه به تازگی در دیدارش از اسرائیل و مناطق فلسطینی نسبت به برگزاری کنفرانس مذکور ابراز خوشبینی کرد. از سوی دیگر رویترز گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به پیشنهاد فرانسه برای انجام یک کنفرانس بین‌المللی صلح گفته است اسرائیل طرح فرانسه را بررسی می‌کند و باید با ایالات متحده در این مورد مشورت کند.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدیم. و اما در همین زمینه همکارم میرعلی حسینی با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو می‌کند و نخست از او پرسیده از آنجا که مرز سوریه و اسرائیل از مرزهای بسیار امن به شمار می‌رود، چگونه دولت سوریه اجازه عبور فلسطینیان از مرزها را داده است؟ در اینجا به پاسخ علی مهتدی گوش می‌کنیم.
ظرف 44 سال گذشته مرز سوریه با اسرائیل بسیار امن بوده و این مرز دیگر کشورهای عربی با اسرائیل بوده که همواره شاهد تنش و آرامی بوده. از یک طرف سوریه کنترل بسیار شدیدی بر مرز داره و از طرف دیگه اسرائیل این کنترل داره و تقریبا ظرف مدت گذشته دسترسی به این مرز و عبور از اون یک امر غیر ممکن بوده. اینکه اکنون سوریه اجازه عبور به فلسطینی‌های معترض رو به سمت مرز اسرائیل داده و از اون شدت کنترل امنیتی خودش کم کرده، میتونه فقط به یک عامل برگرده و اون هم فشار داخلی بسیار زیادی هست که بر حکومت سوریه بعد از شروع اعتراضات مردمی داره وارد میشه. دولت سوریه نشون داده که در این جور مواقع دست به یک نوع فرافکنی میزنه تا یک مقدار بار این فشار رو رو خودش کم بکنه و احتمال باز شدن جبهه جدیدی بین سوریه و اسرائیل میتونه برای دولت سوریه بسیار خوشایند باشه، به شکلی که در واقع مردم رو در داخل خاک سوریه متحد بکنه علیه یک دشمن خارجی و مقداری از فشار رو بر خودش کم بکنه. این اتفاق مشابهش در سال 2006 هم افتاد، به شکلی که تحلیلگران عرب در اون زمان معتقد بودند که جنگ بین لبنان و اسرائیل به تحریک و سازماندهی و برنامه‌ریزی ایران و سوریه صورت گرفته تا مقداری از بار فشاری که بر ایران به خاطر پرونده هسته‌ای بود و بار فشاری که بر سوریه به خاطر همین موضوع بود کم بشه و به این خاطر مرز لبنان بود که فعال شد. حالا این بار ممکن هست این احتمال وجود داشته باشه که سوریه بخواد اشاره ها و پیام هایی رو بفرسته به جامعه بین الملل مبنی بر این که اگر این فشار بر حکومت بیشتر بشه، هر آن ممکنه که مرز خودش رو با اسرائیل باز بکنه و این فشار رو به اسرائیل وارد بیاره.
چرا در 44مین سالگرد جنگ 6 روزه فلسطینی‌های معترض کشورهای مثل اردن، لبنان و حتی در سرزمین‌های فلسطینی کسی از مرز عبور نمی‌کنه؟
ما یک حضور فلسطینی بسیار قوی در اردن داریم که خب دولت اردن به نوعی همپیمان اسرائیل در منطقه محسوب میشه و فلسطینی‌ها رو به شدت زیر کنترل داره و اجازه تحرکی بدون هماهنگی به اونها نمیده. از این طرف دیگه ما در لبنان هم فلسطینی هایی داریم که اونها هم بیشتر از اون که تحت کنترل دولت لبنان باشن تحت کنترل و تحت نفوذ ایران و حزب الله هستن که فعلا شرایط برای حزب الله و ایران مساعد نیست تا بخوان که جبهه ای رو با اسرائیل باز بکنن. در خود فلسطین هم در نوار غزه و کرانه باختری خب اکنون بحث مصالحه و آشتی بین فتح و حماس مطرح هست که این مصالحه و آشتی مورد حمایت آمریکا و غرب هم هست و تصمیم دارن رهبران حماس بعد از فشاری که به سوریه به دولت سوریه داره وارد میشه این احتمال رو دادن که ممکنه پشتیبانی سوریه از اونها قطع بشه با احتمال سقوط دولت این کشور و تصمیم گرفتن جای پای سیاسی محکمی برای خودشون فراهم بکنن و به همین خاطر به سمت جنبش فتح به رهبری ابو مازن رو آوردن. در واقع نظر سیاسی فقط میشه شرایط کنونی منطقه رو به این شکل ارزیابی کرد که باز شدن جبهه جدیدی با اسرائیل تنها و تنها به نفع دولت سوریه میتونه باشه.
با وجودی که در مرز اسرائیل و سوریه مرزبانان اسرائیلی مرتب از بلندگو اعلام میکنن که اگر کسی از مرز رد بشه با گلوله میزننش، چگونه صدها فلسطینی میخوان وارد خاک اسرائیل بشن؟
خب این فلسطینی ها در سوریه و در باقی کشورهای عربی همواره پتانسیل دست زدن به تحرک علیه اسرائیل رو داشتن و دارن و هیچ وقت این انرژی اونها تموم نشده. اون چه که مهم هست این که برای اینکه به نزدیک مرزداران اسرائیلی برسن نیاز هست به اینکه از بخش سوریه مرز عبور بکنن و در اون قسمت کنترل مرز دست نیروهای امنیتی سوریه هست. وقتی اونها میتونن عبور بکنن و به نزدیک مرزبانان اسرائیلی برسن و یا هدف گلوله اونها قرار بگیرن، این نشون میده که هماهنگی با سازمان امنیت سوریه صورت گرفته تا اونها بتونن عبور کنن و به نزدیک مرز اسرائیل برسن.
صدای علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو میشنیده در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب دوستان، تعطیلات چند روزه تابستانی مردم رو از همه جای ایران راهی شهرهای ساحلی کرده. شنا در دریا هم یکی از اولین هدفهای این مسافران است. مسافران تابستان طبیعتاً به شنا علاقه دارند و ایران کشوری است که متاسفانه آمار مرگ و میر بر اثر غرق شدن در آن بسیار بالاست. امسال تنها در یک روز، یعنی دیروز شنبه، 13 نفر جان خودشون رو در دریای خزر از دست دادند. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
صدای موج‌های دریا همیشه همینقدر مهربان و آرامش بخش نیست.
گاهی این موج‌ها زندگی را در دل خود خاموش می‌کنند. این قصه تازه‌ای نیست. هر سال با رسیدن فصل گرما، خانواده‌های ایرانی راه دریا را در پیش می‌گیرند. از جنوب گرفته تا شمال، گردشگران و ساکنان محلی تن به آب می‌زنند و زیر نور درخشان خورشید در دریای زیبای خزر یا آب‌های نیلی خلیج فارس شنا می‌کنند. برای خیلی ها اما این تفریح سالم و نشاط‌آور به قیمت جانشان تمام می‌شود. امسال هم در تعطیلات چند روزه گذشته 13 نفر تنها در یک روز، روز شنبه 14 خرداد ماه، در آب‌های دریای خزر غرق شدند و اینطور که سخنگوی ستاد طرح سالم‌سازی دریای مازندران گفته است، همه از گردشگران و مسافران تابستان بودند که در سواحل نور، تونکابون، بابلسر و عباس‌آباد تن به آب زده بودند. 3 نفر از غرق شدگان از یک خانواده بودند و همگی در منطقه های شنا ممنوع به دریا رفته بودند. آمار 13 نفر کشته تنها در یک روز اما در حالی ثبت شده که تلفات آغاز فصل شنا حتی می توانست بیش از این باشد. به گفته سخنگوی ستاد طرح سالمسازی دریای مازندران، باز هم تنها در یک روز نجات غریق ها بیش از 450 نفر را در منطقه های طرح سالمسازی دریا از غرق شدگی و مرگ نجات دادند. همه اینها سبب شده تا مرگ ناشی از غرق شدگی در ایران تنها در یک سال بیش از 12% افزایش پیدا کند. خوزستان بیشترین غرق شدگان را دارد و در مقام بعدی استان مازندران است. در طول 4 سال گذشته در سراسر ایران هر سال 1000 نفر غرق شده و مردند. همه حوادث در خارج از محوطه‌های سالمسازی دریا رخ داده و مردان بیش از زنان قربانی دریا شدند. اما چرا؟ چرا مسافران تابستان و شناگران محلی مناطق ممنوعه را به محوطه‌های تعیین شده از سوی طرح سالمسازی دریاها ترجیح می‌دهند؟ شاید به خاطر حضور و نظارت پلیس و ماموران انتظامی، به خاطر صحنه‌های مثل این. دلیل هجوم شناگران به منطقه های شنا ممنوع، اما هرچه که باشد، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر میگوید شنا در این منطقه ها به خاطر وجود جریان های شکافنده آب مرگبار است. این مقام مسئول همچنین گفته شناگرانی که میخواهند وارد بخش های عمیق تر از 1.5 متر شوند، نه فقط باید شنا را به خوبی بدانند، بلکه باید مطمئن باشند که توان فیزیکی خیلی خوبی هم دارند. اگر شما هم یکی از مسافران فصل شنا هستید، وقتی دریا به شدت مواج است وارد آب نشوید. حتما در محوطه طرح سالمسازی شنا کنید و اگر احساس غرق شدگی کردید، قبل از هر چیز خون سرد باشید و یادتان بماند اگر حس کردید جریان آب شما را به داخل دریا می کشد، سعی نکنید خلاف جهت آب برای رسیدن به ساحل شنا کنید. این کاری است که رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر می گوید خطرناک است و به غرق شدن شما کمک می کند.
بله دوستان، احتیاط کنید تا تعطیلات به شما و خانواده شما خوش بگذرد، خصوصا کنار دریای مازندران، دریایی زیبا. و در اینجا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میدیم، شما شنونده گرامی رادیو فردا.
سلام بر همه شما. علی هستم از انگالی. میخواستم از موضوع فوتبالیست‌های ایران حرف بزنم. خب این چرا باید قانون اروپایی باشه و نباید قانون اسلامی باشه؟ حالا این چه عیبی داره که هر کس با لباس خودش بازی بکنه؟ این خب به ضرر ایرانی ها هست که تو این لباس نمیتونن خوب بازی کنن، نه ضرر فیفا هست. خداحافظ، یه حرفی ندارم.
سلام، خسته نباشید. رادیو فردا، ما بچه های یزد رشکوی هستیم. ما خیلی علاقه‌مند رادیو فردا هستیم. خواهشم پخش کنید. همه بچه های رشکوی علاقه زیادی به رادیو فردا دارن. خواهش منده. شرمنده باش.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خب، صدای شنوندگان رو شنیدید. اینجا هم همکارم فرین عاصمی آدرس ایمیل ما رو داد. حالا به چند تا ایمیل کاربران رادیو فردا در همین زمینه پوشش در ورزش برای بانوان. گوش کنید، براتون میخونم. سام از ونکوور کانادا برای ما نوشته، در جواب اون دوستی که میگه آزادی یعنی این که هر کسی با هر لباسی دوست داره بازی کنه، باید بگم که اون وقت ممکنه تیم ملی هند با لباس سنتی ساری یا تیم ژاپن با کیمونو بیان فوتبال بازی کنن، یا مثلا تیم شهرستان قم با عبا و عمامه. و دوست دیگری گفته که در جواب اون دوست عزیزی که این کار رو مخالف آزادی دونسته، باید بگم که این دقیقا این آزادی و دموکراسی است. دموکراسی یعنی این که کل کشورهای دنیا باید در این مورد تصمیم گیری کنند و یه لباس که هم از نظر اصول ورزشی و هم از لحاظ ظاهری مناسب است اون رو انتخاب کنند، بعد برن بازی کنند. و بالاخره دوست دیگری در ایمیلش نوشته قوانین باید رعایت شود، چه در مقدمات بازی ها و چه بعد از آن. شاید این خود جمهوری اسلامیه که حاضر نشده وارد صحنه بشه و به دختران اجازه بازی بده. این ایمیل ها ادامه داره، در بخش های بعدی تلاش میکنیم که براتون چند تا دیگرم بخونیم. و در اینجا اجازه بدید به یک آگهی گوش کنیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تعبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدل شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از اون میپرسد شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
دوستان می دونید که این برنامه کاریست از همکارم علیرضا طاهری و کارگردان فنیون کیان معنویست. و ما ورزش دوستان منتظر بازی ها هستید، نتایج بازی ها. همکارم فریبرز غریب آماده است.
بعد از ممانعت فیفا از حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی های مقدماتی المپیک، فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران گفت فیفا در پاسخ به ایران اعلام کرد که در مرحله اول مسابقات مقدماتی المپیک هم اشتباهاً به تیم زنان ایران اجازه بازی داده است. نماینده فیفا روز گذشته در اولین روز مسابقات مرحله دوم مقدماتی المپیک در اردن به تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل پوشش اسلامی اجازه نداد در برابر تیم میزبان به میدان برود. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران امروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در تمرین امروز تیم ملی، جواد نکونام بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا نیز به سایر ملی‌پوشان ملحق شد. با موافقت کارلوس کیروش سرمربی ایران، این تیم روز دوشنبه یک بازی تدارکاتی با تیم امید برگزار می‌کند. تیم بزرگسالان ایران در حال آمادگی برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است و تیم امید هم برای صعود به المپیک 2012 لندن خود را آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران به همراه دو تن از ملی پوشان این کشور برای حضور در یک اردوی تمرینی به آمریکا سفر کردند. سایت فدراسیون کشتی آمریکا در این باره نوشته شاید بتوان روابط بین ایران و آمریکا را پرتنش عنوان کرد، اما در یک جایی این رابطه مستحکم می شود که آنجا ورزش کشتی نام دارد. به نقل از سایت فدراسیون کشتی آمریکا، دیشب در مهمترین بازی‌های دور مقدماتی یورو 2012 تیم فوتبال انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن با حساب 2-2 در مقابل سوئیس متوقف شد. پرتغال با یک گل دانمارک را برد و یونان با نتیجه 3-1 مالت را شکست داد. دیشب در یک دیدار دوستانه مهم تیم‌های ملی فوتبال هلند و برزیل به تساوی بدون گل رضایت دادند. بامداد امروز هم اسپانیا قهرمان جهان در ماساچوست با 4 گل میزبانش آمریکا را شکست داد و استرالیا با 3 گل حریف سنتیش نیوزلند را از پیش رو برداشت. و لینا تنیسباز چینی با قهرمانی در مسابقات زنان تنیس رولانگاروس فرانسه خالق شگفتی شد. این تنیسور 29 ساله چینی در فینال موفق شد فرانچسکا اسکیاوونه از ایتالیا قهرمان فصل پیش این مسابقات را شکست دهد. رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و راجر فدرر سوئیسی شماره 3 امشب دیدار فینال مردان رولانگاروس را برگزار می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر همراه ما هستید و درود میفرستیم به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی آماده است، سرحال و تازه، چونشون فوتبالیست هم هست. دوستان اینم من بهتون بگم، آماده است که خیلی سریع خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهیمون برسونه. رضا.
ممنون جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. یکی از مقام‌های بیمارستانی در ریاض به خبرگزاری رویترز گفت که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای خارج کردن تکه‌ای از ترکشی که به سینه‌اش اصابت کرده در عربستان سعودی تحت عمل جراحی قرار گرفت. این ترکش در نزدیکی قلب رئیس جمهوری یمن جای گرفته است. آقای صالح روز جمعه در جریان حملات راکتی به کاخ ریاست جمهوری زخمی شد. علی عبدالله صالح که 30 سال رئیس جمهوری یمن بود، شامگاه شنبه برای مداوا به عربستان سعودی رفت. مخالفان آقای صالح عزیمت او به عربستان را نشانه پیروزی می دانند و سوگند خوردند مانع بازگشت علی عبدالله صالح به یمن شوند. گروه شبه نظامی حماس روز یکشنبه مرز نوار غزه با مصر را بست تا به آنچه تأخیر مکرر در عبور و مرور در این مرز می‌خواند اعتراض کند. از هفته گذشته مصر مرز گذرگاه رفح در نوار غزه را به طور دائمی باز کرد تا فلسطینی‌ها بتوانند به خارج از سرزمین‌های فلسطینی سفر کنند. روز شنبه مصر بدون هیچ توضیحی این گذرگاه را بسته بود. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک میگوید که ایران برای اعلام نماینده خود برای تصدی پست ریاست دوره‌ای اوپک تنها 2 روز فرصت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالاً محمد علی آبادی سرپرست جدید وزارت نفت به عنوان نماینده ایران در اوپک معرفی خواهد شد. تا پیش از انتخاب آقای علی آبادی به سمت سرپرستی وزارت نفت، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران به عنوان نماینده ایران در نشست آتی اوپک مطرح شده بود. ایران در مهر ماه سال گذشته برای اولین بار پس از 36 سال توانست مقام ریاست دوره‌ای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، را به دست آورد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را بی اساس خواند. آقای سلطانی گفت در صورت عمل کردن مدیر کل آژانس به تعهداتش، ایران آمادگی دارد به ابهامات آژانس پاسخ گوید. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که رسانه‌ها روز 3 خرداد به پیش‌نویس آن دست یافتند، در اشاره به فعالیت‌های اتمی ایران نوشته بودند که نشانه‌هایی هست که ممکن است بعضی از این فعالیت‌های ایران بعد از سال 2004 میلادی ادامه یافته باشد. جان،
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی ما رساند. و در اینجا من جان خاکزاد به اتفاق همکارم رضا جمالی با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکار دیگرمون رویا کریمی مجد قرار میدیم که برنامه صدای دیگر رو تقدیم شما میکنه. دوستان، میدونید در برنامه صدای شما از این بعد از هر برنامه‌ای که انتقاد دارید، انتقادتون رو با ما مطرح کنید. مجری و تهیه کننده اون برنامه در استودیو حاضر خواهد شد و به انتقادهای شما پاسخ میده. این برنامه شما صدای دیگر، برنامه ویژه زنان، البته مردان هم میتونن گوش کنن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود.
زنای بی خاطره، بیا بزه، بیا آرزو، ما سنگ میشیم،
زنان ملی مذهبی، مادران صلح، فعالان جنبش زنان، زنان زندانی سیاسی، زنان جنبش سبز و هر کسی که حاله صحابی را می شناخت در ایران سوگوار است. سوگوار حاله صحابی، حاله‌ای که قرآن پژوه بود، مادر بود و مادر صلح، زندانی بود و سیاسی بود و صلح طلب. درهای زندان را چند روزی بر او گشوده بودند تا به پرستاری پدرش بیاید، از زندان به بیمارستان، از بیمارستان به تشییع و از تشییع به قلب خاک. خانواده صحابی در یک روز بر یک گور دو بار خاک ریختند. صبح بدن رنجور پدر به خاک سپرده شد و شباهنگام بدن کوفته دختر در خاک شد. مرضیه مرتضی لنگرودی در کنار ماست.
برای من بسیار بسیار سخته که راجع به حاله که دوستی 45 ساله‌ای با اون داشتم صحبت کنم. اما قبل از این که در واقع درباره حاله بگم، همونطور که گفتید باید درباره این خانواده بگم و هویت‌هایی رو که شما برشمردید، مادر صلح بودن، زن سیاسی بودن، فعال جنبش سبز بودن و اصولاً پیرو راه عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران بودن، بخش‌هایی از هویت زنانه حاله بود. حاله به تمامی یک زن و یک مادر بود با تمام اون ویژگی و از اون دریچه به جهان می‌نگریست. در واقع میتونم بگم حاله بخش زنانه مهندس صحابی بود. اینها مثل یک روح در دو بدن بودند که فراق یکدیگر را هم تحمل نکردند. ولی باید تفکیک کنیم مسئله مراسم تشییع پیکر پاک مهندس صحابی به عنوان یک شخصیت سیاسی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران رو با مسئله شهادت حاله. این دوتا باید از هم تفکیک بشه و از دو زاویه بررسی بشه. آیا مهندس صحابی حق نداشت یک مراسم حد اقلی داشته باشه؟ حتی یک شب جا مهندس صحابی در یک ساعت خانه یکی از بیمارستان‌های دولتیه تهران نبود، یک شب جا نداشت سردخونه که فرداش تشییع بشه. فشار فراوان بود که برین خونه، ببرین لواسون. چرا؟ چون لواسون کوچکتره. خانواده گفتن چشم. آوردن حداقل 10 قالب یخ رو خورد کردن مردا و ما زنها توی کیسه‌ای که پیکر پاک مرحوم صحابی بود گذاشتیم که در این گرمای تابستان این پیکر بمونه تا صبح شستشو بدیم. اینها فشار نیست برای دختری که شب تا صبح یخ عوض کنه، یخ بذاره کنار پهلوی پدرش و قرآن بخونه. همه ما سعی می‌کردیم کنارش باشیم، همه ما سعی می‌کردیم کمک کنیم. این همه اصرار، این همه فشار، جوان رو ببر، پیر رو ببر، بازجویی کن، مصاحبه کن، خیلی اونجا حکم داشتن. اینها همه فشار بود. چهارچندگی ما زن حاله رو چسبیده بودیم از ترسه که زره خانم میگفتش که این نره جلو، این تحت حکم، حالا اینو میبرن. تمام مدت در تلاطم بود، تمام مدت. وگرنه حاله صبح خودش پاشو رفت نون خرید، ساعت 6 صبح اومد صبحانه داد به مردم که شما مبادا خسته بشین، مراسم ممکن امروز خسته کننده باشه.
خانم مرتضی، شما اشاره کردید به این که مادر مرحوم حاله تاکید میکردن بر این که ایشون تحت حکم هستن و با ماموران درگیر نشن. برای ما بگید که چرا حاله صحابی داشت دوران حبس رو طی میکرد؟ چه جرمی مرتکب شده بود؟
حاله به جرم شرکت در جمعی که روز تحلیف دهمین دوره ریاست جمهوری روبروی مجلس بود، یه پلاکارد دستش بود که روش نوشته بود شاه هم دیر حرف مردم رو شنید. به واسطه این محاکمه شد و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که در اجرای احکام 12 و 13 بهمن سال 89 به زندان برده شد. دیگه آقای مهندس صحابی هم تو کما بود. البته حاله آمد که رابرا از زندان آمد بیمارستان بر بالین پدر و این یک ماه که آقای مهندس تو کما بود، حاله تمام مدت بر بالین پدر بود و اون چیزایی که پدر دوست داشت براش میخوند، یا قرآن تلاوت میکرد یا دیوان پروین اعتصامی رو میخوند.
و حاله خودش قرآن پژوه بود؟
بله، حاله شوی عظیمی از قرآن رو حفظ بود. واقعا قرآن پژوه بود، دید و بینش بسیار خوبی داره.
درباره شأن نزول آیات بسیار کار کرده بود و یک کتاب بسیار خوب درباره کاراکتر پیامبر در جنگ احد نوشته.
خانم مرتضی، به روز تشییع جنازه آقای صحابی و قبل از مرگ حاله صحابی برگردیم. برای ما بگید که اون روز حاله چه کار میکرد؟ اونطوری که در نوار ضبط شده از صدای شما وجود داره، گویا حاله خودش پرچم ایرانی رو بر دور پیکر پدرش پیچیده بود و همراهی میکرد در تشییع جنازه پدرش.
حاله عرق ملی داشت و خیلی پرچم رو دوست میداشت و به پرچم احترام میداشت. وقتی که رسمی که پیکر رو آوردن و روش یک ترمه کشیدن، حاله بلافاصله پرچمی رو که تهیه کرده بود روی پیکر مرحوم مهندس کشید، گفت پدر من برای این پرچم خیلی احترام قائل بود.
و آیا کسی بر روی پیکر حاله هم پرچمی رو کشید؟
بله بله، ما الانم رو مزار حاله پرچم هم دور 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 پرچم گلهایی به رنگ سفید و قرمز و سبز گذاشتیم.
از تدفین حاله برای ما بگید.
ما یکی از سوالامون اینه که چرا بایست که اینقدر شبانه، چرا بایست اینقدر تند، چرا بایست اینقدر با عجله؟ در مسلمانی حاله که دوست و دشمن شکی ندارن، چرا یک زن مسلمان باید اینجور شبانه در یک سالن شستشویی که تبدیل به انباری شده شستشو داده بشه، در اینکه چراغ نداره، برق نداره، یه قیچی نیستش که این چلوار رو که قرار لباس آخرت او باشه رو ببرن، بچه ها با دندون این چلوار رو پاره کنن دور پیکر پاک حاله بپیچن؟ چرا باید شبانه؟ چرا باید این همه تدابیر امنیتی؟ این چراها بر ابهام قضیه میفزاد. نظر من مرگ حاله یه شهادت تراژیک و پرشکوهی است که به شدت مخالفم که تبدیل به یک قتل زرد بشه و یک خبر بشه در رسانه ها بخوایم راجع به قتل صحبت کنیم. خانواده صاحب حق، صاحب خونه، خودش تصمیم میگیره. ولی اون چه که ملت ایران در قبال حاله، در قبال مهندس صحابی، در قبال خاندانی که سه نسل، چهار نسل شرافتمندانه زیستن در این مملکت و خونشون رو در راه این مملکت اهدا کردن، جان و جوانی و سلامتشون رو گذاشتن، این حق اونهاست که از مراسمی در خور، چه به لحاظ تشییع چه به لحاظ تدفین، بهره مند بشن. از نظر من یک مرگ تراژیک با شکوه، یک مرگی در قامت و هیبت شهادت حال داشت، مرگی که قد ترنگیزه.
ای ساربان، ای حالبان، ای کجا میبری؟ لیلای من جان و دل مرا میبری، ای ساقبان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساقبان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ در پا بود این عشق ما به ما رو ند به جا. ای ساربان کجا می روی؟ لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی؟ لیلای من اینا می بری؟ به دنیای فانی شراره عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به دلها بمانه، به سان دل ما که لیلی و مجنون رسا می شود، حکایت ما جاودا می شود.
تسلیت نه، فریاد اعتراض. حال صحابی مادر صلح دختر آفتاب از میان ما پرکشید و رفت. 11 خرداد روز اندوه، روز فریاد و روز داد علیه بیداد است. حال را از دست دادیم، حال را از ما رو بودند. او را که از دست شبزیان چشم از پیکر خاموش پدر بر نداشته بود. این دزدان با چراغ آمدند، با اسلحه و با توم و همچون همیشه عربده کشان. این راه زنان روز به دزدی پیکر بیجان و همجان زنده آمدند. این دزدان دزدان شرافت یک ملتند و آب دیده این حرفه. جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و جنبش زنان حال را از دست داد، اما نه به مرگ آرام. او را ایستاده به اعتراض از ما رو بودند، جانش را ستاندند، صدایش را و مشتش را رو بودند و شبانگاه جسم بی جانش را نیز رو بودند تا چشمان خفته در بیداریش را در خاک پنهان کنند. تسلیتی در کار نیست. وای بر ما که هماره در پی تسلای خیشیم. وای بر ما که ستمی که در زمان ما بر زنان و مردان سرزمین من می رود در تاریخ این دیار جز شرم و شرم و شرم تاریخ دیگری نخواهد نوشت. تسلیتی در کار نیست. بگذارید فریاد برآوریم به این همه ستم. ننگتان باد که از پیام صلح و ایمان شمشیری از کینه می سازید. شرمتان باد که از الهه نیکی و خرد نفرین و هیهات علم می کنید. رنج صحابی پدر و دختر اگرچه امروز به آرامشی ابدی بدل شده است، اما ایمان داریم به ادامه مبارزه آنان برای آزادی و صلح و برابری برای ایرانی سربلند، و ایمان داریم که این مبارزه دمی ستمکاران و حاکمان آلوده دست را آرام نخواهد گذاشت. امروز روز تسلا نیست، روز اعتراض است. حکومت ایران چه بخواهد و چه نخواهد، زندگی و مرگ صحابی ها با نام مبارزه برای آزادی این سرزمین گره خورده است. ما دوستان و خواهران و همراهان حال صحابی خاطرش را گرامی می داریم و به یاد نازنینش سوگند می خوریم که نام همه جان باختگان راه آزادی و آرزویشان را بر هر کوی و برزن این بوم فریاد کنیم.
آنچه شنیدید متن بیانیه تسلیت نه، اعتراض بود که اون رو آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ برای ما خوند. خانم امینی، برای ما بگید که چرا نه تسلیت و اعتراض؟
این متنی که من برای شما خوندم حاصل همفکری عده ای از فعالان زن و دوستان خانم صحابی بود. نتیجه همفکری ها این بود که اصلا جای تسلی و تسلیت نیست. یعنی فاجعه اونقدر بزرگ هست که باید به این فاجعه دست کم باید اعتراض کرد. اندکترین کاری هست که از ما بر میاد به معنی نیست که ما این خشم رو برای خشونت به کار میبریم، بلکه این خشم رو برای یک مبارزه مدنی که اعتقاد خانم صحابی و خانواده صحابی بوده، اعتقاد جنبش زنان بوده، اعتقاد جنبش دموکراسی خواهی ایران بوده به کار میبریم. اما به هر حال این خشم رو نمیشه پنهان کرد و این اعتراض نتیجه این خشمه.
و خانم امینی، آیا این بیانیه ناظر به یک خواسته مشخص و تعیین شده ای هم هست یا نه؟
به هر حال آدم مجبوره که در کف مطالبات حرکت بکنه برای اینکه بتونه دیگران رو با خودش همراه بکنه، حداقل در یک حرکت آرام، چون این واقعا نمیتونستیم که درخواست بکنیم که پیکر خانم صحابی چرا کالبدشه کافی نشده به طور مثال، یا اینکه درخواست بکنیم که پیگیری قتل ایشون صورت بگیره یا هر چیز دیگه. این در واقع خواسته ای هست که قبل از هر چیزی باید صاحب خون در ایران اون رو دنبال بکنه یا مطرح بکنه. ما اعتراض میکنیم و امیدوار هستیم که با همه فشارها و با همه سرکوبهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده محترم صحابی و دستار دنبال کردن حق خون خانم صحابی بشن، چون به هر حال همونطور که خیلی از حقوقدان هم در این چند روز گفتن، این مسئله قتل عمد بودنش در اون شرایط خاص محرز بوده. ما به این نتیجه رسیدیم تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اعتراض هست. از برخی از دوستان به ما خورده گرفتند که شما در خارج از ایران با نوشتن یک متن اعتراضی تند باعث میشین که دوستان داخل ایران نتونن شما را همراهی بکنن. برخی دیگه از دوستان هم به ما ایراد میگیرن که شما در خارج ایران هستین ولی همچنان بدون مطرح کردن و بدون هدف گرفتن رژیم ایران یا کسی دیگه همچنان دارین بر مدار اصلاح طلبی حرکت میکنین. ولی واقعیت اینه که در شرایط موجود نوشتن یا حرکت کردن روی همه خواسته ها بسیار کار سختی هست. ما ترجیح میدیم که یک تفکری که در این حال انتقادی هست، اعتراضی هست، تغییر خواه هست، دموکراسی خواه هست رو بر مبنای حرکت هایی که تا حالا داشتیم و اعتقاد هایی که بر مبنای تغییر خواهی که تا حالا داشتیم پیش ببریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حالی صحابی را قربانی خشونت می دانند. خشونتی که این بار در تلفیق خشونت کلامی، فیزیکی و روحی منجر به مرگی شد که دفن بی هنگام حاله بدون اینکه آزمایشات پزشکی قانونی بتواند راز آن را بگشاید برای همیشان را در ابهام خواهد گذاشت. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر در مورد این قتل پر ابهام می گوید:
بله، من در طی سالهای گذشته شانس و افتخار اینو داشتم که بیشتر از نزدیک با حال آشنا بشم و شاهد این باشم که در مقابل هر فشاری که بر او و بر جامعه می آمد شیوه همراه با مدارا، گفتگو و ابراز مهر و محبت رو پیشه می کرد. سال 88 جلوی مجلس برای اعتراض به تحلیف رئیس جمهوری که با تقلب سر کار آمده بود، او بغلی از گل برده بود که به مأمورانی که برای سرکوب این تظاهرات می آمدند گل بده و اونها رو وادار به نرمش بکنه. متاسفانه همونها زده بودندش و سرش شکسته بود. ولی وقتی که حاله این صحنه رو تعریف می کرد، همچنان با همون استواری روی اعتقادش به مهر و محبت، اعتقادش به مدارا ایستاده بود و با لبخند این رو تعریف می کرد. آله صحابی دقیقا نمونه کامل انسان دوستی و رواج محبت در گفتمان سیاسی بود. وقتی این آدم با این شکل فجیع هلاک میشه، شما چه امیدی میتونید داشته باشید به اینکه مدارا در طرف مقابل تأثیر بکنه؟
اما در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران که راه می‌روید، دیوارها پر است از شعارهای ملاتفت انگیز نسبت به زنان، مانند اینکه زن گوهری است در صدف حجاب. از سوی دیگر حکایت خشونت و بدرفتاری دشمنان اسلام با زنان همواره آنچنان جانگداز دانسته شده که داستان کوباندن در بر پهلوی دختر پیامبر اسلام و یا حکایت به اسارت گرفته شدن خانواده حسین ابن علی سال هاست که جزء روزه های محافل مذهبی شیعیان است. اما امروز 30 سال پس از به قدرت رسیدن حاکمان اسلامی، چرا دایره خشونت به این وسعت به زنان جامعه رسیده است؟ صدیقه بسمقی، شاعر و استاد اسلام شناسی دانشگاه گوتنگن آلمان، میگوید:
من پیش از هر چیز واقعا این فاجعه‌ای که پیش آمده به دنبال فجایع بیشماری که به خصوص در 2 سال اخیر به دست عوامل خشونت به وجود اومده، واقعا من تسلیت میگم به خانواده محترم آقای مهندس صحابی، مرحوم صحابی. دیار غیر قابل تحمل هست این فجایعی که هر روز داره به وقوع میپیونده و خشونت در کشور رو به افزونی هست. توجیه عقلی نداره، توجیه شرعی و اسلامی نداره. اصولا ادیان برای این اومدن که انسانها رو دعوت بکنن به صلح، به دوستی، اما همواره در کنار هر دینی دکاندارانی بودند و هستند که تلاش کردند دکانی از اون دین برای دنیای خودشون بسازند. و اعمال خودشون رو، قدرت طلبی، منفعت طلبی خودشون رو به گونه ای توجیه بکنن و گمان بکنن که عده‌ای در میون مردم وجود دارن که وفادارن به آموزه های اون دین و سخنان و ادعاهای ناروای اینها رو باور میکنن.
خانم وسمقی، برای ما بگید که این تفکر از کجا وارد نگاه و عملکرد سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی شده؟
این تفکر از همون سالهای نخستین پس از انقلاب وارد شده در جمهوری اسلامی و به عنوان یک ارزش و اصل قلمداد شده. در اون زمان شاید بتونیم بگیم که ریشه این تفکر نوعی برداشت و نگاه قشری و سطحی نسبت به اسلام بوده، اما امروز من نمیتونم قبول کنم و باور کنم که حتی برداشت قشری و سطحی نسبت به اسلام عامل این تفکر و این توجیه هست. در اون روزگار مثلا تطبیق میدادن اون رو با فلان رفتاری که پیامبر اسلام در یک جنگی انجام داده. اصلا این گونه تطبیق ها غیر قابل قبول هست، اما امروز حتی این برداشت وجود نداره. به عقیده من جز قدرت طلبی، منفعت طلبی و حاکمیت بی تدبیری و بی خردی چیز دیگری نیست و ما در اسلام که خیلی از این آقایون ادعا می کنن بهش وفادار هستند، آیا چیزی با ارزشتر از جان انسانها داریم؟ در فقه حتی فقهای پیشین ما از گذشته تا حال چیزی رو به اندازه جان انسانها، خون انسانها محترم نمی دونستند و درباره هیچ چیزی به این اندازه قائل به احتیاط نبودند. اما امروز ما شاهد عمل کردی کاملا برخلاف این آموزه ها هستیم که منجر میشه به این گونه مصیبت ها و فجایعی که واقعا خشم برانگیزه و فرو خوردن این بغض ها برای ما بسیار سخته.
برنامه این هفته یه صدای دیگر نیز به پایان رسید. برنامه این هفته را با آخرین گفتگوی حاله صحابی، ساعتی پیش از مرگش، با فرزانه بصرپور، خبرنگار تلویزیون رسا به پایان میرسانیم.
والله من متأسفانه وقتی که آمدم بیرون پدرم بیهوش بود. من فقط براش گاهی اشعاری رو که دوست داشت، هم از پروین اعتصامی، هم از شعر عراقی براش میخوندم و گاهی وقتا پیش میومد که قطره اشکی کنار چشمش ظاهر میشد که دکتر عقیده داشتن اینا دلیلی. ولی خب من حس کردم که اون میفهمه. اما چیزی رو که به یادم هست، سال 78، یعنی 12 سال پیشه که وقتی که کوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و بچه ها بسیار عصبانی بودن، بابا به جمعشون رفت و وسط جمع اونها نشست و گفت خواهش میکنم بنشینید، همه حرفاتون رو کاغذ بیارید، یک و دو سه خواسته هاتون رو بنویسید ولی از این در بیرون نرین چون میخوان شما رو بزنن. بعد بچه ها عصبانی بودن و حتی هو کردن، گفتن صحابی کی تو رو مأمور کرده؟ و پدرم جواب داد، گفتش که صبر کنین دیگه، چون میگم کی منو مأمور کرده، 50 سال تجربه منو مأمور کرده که بیام اینجا به شما بگم متانتتون رو حفظ کنین، نذارین خشم بهتون غلبه کنه، هیچ وقت نذارین خشم بهتون غلبه کنه، همه چی رو بنویسین و زیرش رو امضا کنین ولی خشونت نکنین.
هم صحابی، آیه مهندس صحابی مرحوم یک دعایی رو کرده بودن در یکی از نامه هاشون که الان در فضای سایت ها خیلی تکرار میشه، دعای بسیار غم انگیزیه که ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب ها و فکر ها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان. رنجنامه مهندس صحابیه که خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته. شما چه حسی دارید؟
این دعای خیلی معروفیه که همه ایرانی ها هنگام تحویل میخونن که یا مقلب القلوب
یا مقلب القلوب،
این ترتیب فارسی همون دعا. و خب بابا واقعا از یه نظر نگران بود از اینکه چرا ما تکرار تجربه میکنیم، چرا برای ما تا
تاریخ تکرار میشه و یک قدم به جلو نمیری و خیلی از یه طرف امیدوار بود. بابا خودش میگه خیلی امیدوارم به این جنبش افتم و خیلی امیدوارم، ولی از سوی دیگه هم دلنگران بود، یعنی این دوتا افتاد که با هم باشه. برای همه هم گفتش که من خودمم اگر نباشم مطمئن من این اتفاق میفته و حال مردم تغییر خواهد کرد. مثلا خب حال خودش دیگه به اینجا نرسید، اونم حالا رفت که کنار پروردگارش و اونجا آرامیده و خیلی اونجا حتما حال بهتر داره.